أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در جواز و یا عدم جواز ازدواج زن مؤمنه 12 امامی با غیرش بود، یعنی مخالف و یا 4 امامی و 6 امامی و امثالهم، اونهایی که بر دین حق نیستن. تا اینجا ما ادله ای رو بیان کردیم که از این ادله عدم جواز ازدواج استفاده می شد. چند دسته از ادله بودن و گذشت. در ادامه وارد ادله ای شدیم که از اونها استفاده شده برای جواز ازدواج. اولین دلیل رو که از جواهر جلد 6 صفحه 56 متعرض شدیم، سیره مستمره در تمام اعصار و امصار مناطق و کشورها بوده بر اختلاط شیعیان با غیر اونها، که اتفاقا عمده و غالب هم غیر شیعه و مخالفین بودند، و اینها با اونها لعل، به قول صاحب جواهر، لعل الحکم به طهارتهم ضروری المذهب، یعنی تا اینجا ضروری مذهب، لسیرت القاطعه من سائر الفرقه المحقه في سائر الاعصار والامصار، این یک، بلکه وللقات بمخالطه الائمه المرضيين عليهم السلام و اصحابهم لهم، خود ائمه با اینها مخالطه داشتن، حتی لرؤسائهم و مؤسسی مذهبهم على وجه يقطع بعدم كونه للتقيه، مع ان الاصل عدم تقیه و الا لعلم، یا مع الاصل عدم نجاستشون و الا معلوم میشد. روشن چی دارم عرض میکنم؟ یا عدم جواز نکاح، کما علم ما هو اعظم من، بعضی از امور که از این مهمتره، که اصل نفاق و ارتداد و کفر اون زعمای این هاست، اینا رو بالاخره ائمه این فرهنگ رو به شیعیانشون رسوندن. خب اگه ازدواج با اینها هم جائز نبود، باید حتما، بنده عرض میکنم، لوکانه لبانه، این از اموریه که اگر جائز نبود قطعا یه جوری اهل بیت به ما میرسوندن این مطلب رو. چرا؟ چون آخه بحث زاد و ولده، بحث حشر و نشره، و ما مگه نمیگیم شارع در دماغ و در فروج نهایت احتیاط رو دارد؟ خب اینم بحث فروج دیگه، بحث ازدواجه. از این تعبیری که بنده عرض میکنم، من الان به ذهنم نمیاد کسی گفته باشه، حتما فرمودن، من ندیدم، ولی به نظر خودم حرف قشنگیه، که این از اموریه که لوکانه لبانه، به خاطر شدت محل ابتلا بودن و به خاطر اهمیت این مطلب.
گفتن که آجا تو قضیه ام کلثوم حضرت صادق چه تعبیرهای عجیب غریبی داره که حضرت مولا ام کلثوم رو به خلیفه دوم.
بله بله،
پس با بیان شده.
نه نه، این نکته ای که لوکان لبانه رو میگم، لوکان، اگر ازدواج با اینها جائز نبود، یک جوری لااقل بیان میکردن که نه اصلا حق ازدواج ندارید. اونجا اون قضیه یک نکته خاص داره، اشاره خواهم کرد، متوجه میشید؟ لذا به نظر میاد که این دلیل اول که معلوم. دلیل دوم رو دیروز خوندیم ظاهرا، بله دیگه، یه تعداد روایاتی بود که بیان کردن که در
منظورشون از مخالطه ائمه با اینها چیه؟ یعنی چی مخالطه داشت؟
می اومدن می رفتن، ابو حنیفه می اومد، اون یکی می اومد،
سوالشو می پرسید، می رفتیم، معنیش مخالطه
نه، زندگی می کردن.
در...
نه حالا قرض اونا سر جاش، ولی ما مخالطه این که داریم میگیم مخالطه ازدواجیه. حالا اینا رو میگم نمونه هاشو بعضیاش عرض میکنم.
نمونه داشته که مثلا ائمه مثلا دختر به اونها داده باشن مخالطه ازدواجی، یعنی این
بله
نگه مثلا فرد امام دختری داشته داده به یکی از زعمای مخالفین، همچین چیزی هست؟ منظور از مخالطه اینو آخه میخوایم بگیم.
نه باید شخص امام باشه اگر در اطرافتون
امام میگه مخالطه در ائمه
و نهی نشده باشه، از مثلا صحابی هزارات داده باشه نه ازدواج کرده باشه و نهی نشده باشه.
حالا ایشون اونجا حالا که میگید به نظرم نیاوردم، حالا اشکال نداره عبارت مرحوم صاحب جواهر رو براتون بگم، نمیخواستم اینا رو وارد بشم. ایشون نگاه کنید در جلد 6 صفحه 56 میگه که بله نه بردم در جلد 6 صفحه 56 بعد مواردی رو میاره ایشون، متوجه میشید؟ که حالا یه موردش مثلا حضرت ام کلثوم با اون دومی که البته بنده اونجا عرض دارم حالا اشاره میکنه. خب دلیل دومم روایات زیادی بود که بین اسلام و ایمان فرق گذاشتن و در اینجا حلیت ذبایح و مناکح و اینهایی هم که دایر مدار چی قرار گرفته؟ اسلام، که روایاتش رو دیروز خوندیم. در ادامه روایاتی داریم در ابواب طهارت و نجاست که مرحوم صاحب وسائل در جلد سوم وسائل اینها رو آورده. باب و اگر باشه باب و طهارت ما یشترا من مسلمن و من سوق المسلمین و من والحکم به زکاتهی متشکرم ما لم یعلم انها میته یا میته. بله وسائل جلد 3 صفحه 490. باب پنجاهم از ابواب نجاسات، باب و طهارت ما یشترا من مسلمین 1 و من سوق المسلمین 2 و الحکم به زکاتهی زکات بادالزال تزکیه بودنش ما لم یعلم انه میته تا وقتی که علم به میته بودن پیدا نشود و حکم و ما یوجد و به ارزهم. باز اگه یه چیزی در این سرزمینم دیده شد که در واقع این نشون میده که ملاک دائر مدار چیه آقایان؟ اسلامه. خب هم وقتی طاهر باشن و وقتی از سوق المسلمین آدم چیزی بخره طاهره و اگر گوشتی بخره باید بگه این مزکات هست و حکم ما یوجد و به ارزهم. مثلا از جمله روایات حالا بعضیاشو براتون میخونم. روایت اول سألته عن رجل، روایت علی ابن جعفر، سندش هم ظاهرا محظوری نداره. بله دیگه محمد ابن الحسن به اسنادی ان کذا، علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام فی حدیث قال سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس، برای این که به اصطلاح بپوشه، لا یدری لمن کان، نمیدونه مال کیه، هل تصلح الصلاه و فی، میشه نماز بخونه؟ قال ان اشتراه من مسلم فلیصل فی، جواز صلات چیه؟ خریدن از مسلمونه. و ان اشتراه من نصرانی فلا یصلی فیه حتی یغسله. پس ببینید کیو در مقابلش قرار دادن؟ نصرانی رو. در این طرف قضیه چی رو قرار دادن؟ مسلمان رو. و وقتی در قبال نصرانی واژه مسلمان قرار میگیره معلوم میشه حد فاصل چیه آقایان؟ اسلام است. خب پیک 1. روایت دیگر و به اسنادی از این سندش هم بد نیست، قال عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ال بله عن الخفاف التي تباع في السوق، خف یعنی این چکمه مثلا کفش، تباع في السوق تو بازار فروخته میشه، از نفهم بودن اشتره و سل فیها حتی تعلم انه میتون به عینه. روایت بعدی احمد ابن محمد ابن ابی نصر، این روایت هم سندش صحیح هست. جان
مستلفی ها رو میگن
چی فرمودی؟
این چکمه
نه یک نوع پوشش خاصی بوده روی چکمه، نه همین کفشایی که بعض وقتا میپوشن خادمای حرم، یه چیز شبیه نه کفش مثلا، آره نه کفش نه جوربه، یه چیز بین بینیه، اونا رو میگن جان مثلا. بله ما توی سرماها نرفتیم که از این حتکا و عتکا و اینا ببندیم بعد بفهمیم که، چون نمد خیلی فوق العاده است اگه رفتید تو سرما. نخیر شما ندیدید مدینه رو، من سرماهایی دیدم مدینه رو میفرمایید دیگه، من سرماهایی دیدم تو مدینه که میلرزیدیم از شدت سرما، ژاکت تنمون میکردیم و شالگردن منداختیم. یک شب تو مشعر ما بودیم تا صبح لرزیدیم که آتش روشن کردیم از شدت سرما. نه گاهی سرد میشه هوا. و به اسناده ان محمد ابن علی یعنی ابن محبوب، ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن، سندش درسته، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی قال سألته ان الرجل یأت السوق فیشتری جبت فراء یا فراء، اگر فراء باشه یعنی گورخر، فراء باشه یعنی پوستین، که ظاهرا اینجا جبت فراءه، یه پوستین میخره. لا یدری اذکیتون هی ام غیر ذکیه ایو صلی فیها فقال نعم لیس علیکم المسئله، نیاز به سوال نداره. ان ابا جعفر امام باقر علیه السلام میگفتن کان یقول ان الخوارج زیقوا علی انفسهم بجهالتهم ان الدین اوسع من ذلک. روایت بعدی همین جور. بعد کدوم یکی؟ خب احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی دیگه
خودش متصل،
بله دیگه. بعد یکی از اون سه نفریه که میگن لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه، اگر اونم اتصال بده به حضرت بعدن اشکال نداره. خیلی روایت داره این ابواب. بله حداقل اینجا 12 روایت بیان کردن. حالا بنده یه نکته ای عرض میکنم، این روایات حد اکثر حلیت چی رو استفاده کردیم؟ خرید فروش و جواز خرید فروش و اینها. خب حالا ازدواجش کجا اومد؟ مثلا روایت یکی یکی من سری بگم، روایت 4 ربطی به همین بحث زکی مزکا نبودن و میته بودنه. روایت 5 لا بأس بالصلاه فی الفراء الیمانی و فی ما صنع فی ارض الاسلام، پوستین یمانی. قلت فان کان فیها غیر اهل الاسلام قال اذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس. روایت 6 باز سألته عن الخفاف. رعایت 7 سألت ابوالحسن عن الجلود الفراء، پوستین ها. روایت 8 کان ابی یبعث بالدراهم الى السوق فیشتری بها جبنن فیسمی و یأکل ولا یسأل عن، پنیر می خریدن پدرم تسمیه می کرد بسم الله الرحمن الرحیم می گفت می خورد و سؤالی نمی کرد. محمد ابن یعقوب قلت لابوالحسن اعترض السوق و و و. تمام این روایت ها همش در مورد بگید طهارت و نجاست و تزکیه و عدم تزکیه است. لذا آیت الله مکارم که در این کتابشون دلیل سوم بر جواز آوردن، حقیر عرض میکنم شاید بتوان گفت اصلا این روایات ربطی به بحث ما نحن فیه نداره، چون بحث ما نحن فیه چیه آقایان؟ ازدواجه. شارع در بحث ازدواج نهایت دقت رو داره. اصلا اگر یا چطور مثلا در بحث حدود نمیگیم الحدود و تدرعو به شبهات، در بحث حدود شارع دقت خاص داره، در بحث ازدواج هم شارع همین جور دقت خاص داره. بله در خوردن میوه و غذا و امثال اینها اشکالی نیست، اما در موارد دیگه شارع دقت داره. لذا این فرمایش ایشان که باب 50 از ابواب طهارت و نجاست رو آدرس داده بودن، ما خیلی با ایشان همراهی نمی کنیم. تعبیر ایشون هم اینه و یدل علی اسلامهم و طهارتهم و جواز نکاحهم امورون. من عرض میکنم حد اکثر اینا مسلمان میشن به قرینه او تقابل ها و الی آخر، حد اکثر اینها طاهرم هستن. اما جواز نکاح از کجا اومد؟ ایشون میگن الامر الاول سیره، الامر الثانی روایاتی که فارق بین اسلام و ایمان بودن. خب خوب، اما الامر الثالث، بله بله الامر الثالثشو دیگه ما نمیفهمیم. خب تمام این روایت هایی هم که ایشان گفتن، الامر الثالث ما ورد فی ابواب طهارت و نجاسه، چه ربطی داره؟ ما الان بحثمون جواز ازدواج و عدم جواز ازدواج، ممکنه در عین این که طاهرم هستم اما مجوزی برای ازدواج نباشه. آخه ازدواج احکام خاص داره، ما که نگفتیم چون بدنشون نجسه ازدواج با اینها جایز نیست که بعد شما بگید بدنهای اینها چیه؟ طاهره. خب کسانی که قائلن این مسیحیات نصرانیات و اینها بدنشون نجسه اما ازدواج لااقل موقت با اونها رو اکثرا جایز میدانن، میخوام عرض کنم که طهارت و نجاست چه دخلی داره به جواز نکاح و عدم جواز نکاح؟ نه
کذالک
یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون.
الان وقت رجس نداشته باشن پس یعنی نکاحشان رو نداشته.
کجا؟ خب آخه کجا میگید؟
الان ما اهل کتاب رو
مگه صرف پاک بودن دلیل بر جواز ازدواج میشه؟
ما یک نجاست انسان پتر کفرش دیگه، چون یکی نجس نداره که.
خب از اون طرف قبول داریم، ولی از این طرف قبول نداریم که پس کل کسانی که به ظاهر باهشون معامله طهارت می شود ازدواج با اونها هم جایز باشه. من یه مثال بزنم، نمیخوام قیاس کنم ها، ازدواج با خواهرزن جایزه یا نه؟ بله جایز نیست دیگه، این بله من تأیید نخیر ایشان بود، بله یعنی جایز نیست پر واضحه، ولی به خاطر اینکه او پاکه بگیم هر چی که پاکه دیگه ازدواج با این جایزه؟ نه پس ببینید، نه نه آیه علوی جان دقت کنید، یعنی میخوام بگیم صرف پاک بودن مجوز جواز ازدواج نیست. مواردی در شریعت داریم که پاکن اما قطعا جایز نیستن، اون میگید به خاطر چی؟ به خاطر خواهرزن بودن. این به خاطر چی؟ به خاطر بگید سنی بودن. اشکالش چیه؟ یعنی اشکال در این که آدم در عینی که بگه طهارت ظاهریه دارن اما قائل به جواز نکاح نشود. من نمیدونم آیت الله مکارم چرا اینو فرمودن.
میشه بگیم از قول بعدم پس به علما که جواز
نه. خب داریم دیگه قول فاصله هم داریم دیگه. خب ایشون لذا میگن الامر الثالث ما ورد فی ابواب طهارت و نجاسه که صاحب وسائل تحت عنوان همی که من گفتم باب و طهارت ما یشترا من مسلم و من سوق المسلمین و الحکم به وکاته ما لم یعلم انه میته و حکم ما یوجد و به عرضهم.
کنه ایشون ملازمه میدونه که ما قبول نمیدونیم.
عرض میکنم میگم من
دوتای اولش رو برده ایسته بومی بله نکاحه، و چون گلی میشه عنوانش که گفتیم مال مسلمان بودن و جواز خیلی فروش و
خب این ما الان بحثمون حکم نکاحه.
ولی ایشون عنوان بابش دو بود، شاید دلی مال دوتای اوله.
خب عرض میکنم اینا به چه ربطی داره به بحث نکاح؟ شما میخواهید از اینا استفاده کنید که ازدواج جایزه؟
نه خود عنوان بابش سه تا چیز بود، یکی معامله با اینها مسلمان بوده
بابش معامله کنید آیه وسائل رو میگید یا مکارم؟
مکارم
تعبیر ایشون و یدل علی اسلامهم و طهارتهم و جواز نکاحهم امورون، الامر الاول، الامر الثانی، الامر الثالث، ما ورد فی ابواب طهارت و نجاسه. نه دیگه خب عرض میکنم نباید بیارن دیگه اینجا، ما دعوامون سر طهارت و نجاست نیست که الان، ما دعوامون سر جواز ازدواج و شما برید اثبات کنید اینا طاهرن. اگر میخوای اثبات کنی که حالا که طاهرن جواز ازدواج دارن ما میگیم ملازمه نیست، اگر میگی خب طاهرن باشن چه ربطی داره به بحثنا هازا. در ضمن اینجا یه روایتی هست که روایت قشنگیه، بد نیست براتون بخونم. روایت از اسماعیل ابن عیسی قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن جلود الفراء، از این لباس های پوستینی، یشتری هر رجل فی سوق من اسواق الجبل، ایسألو عن رکاته، تزکیه بودنش، ازا کان البائع و مسلمن غیر عارفین، این غیر عارف کنایه از اینه که مخالفه از تسننه. قال علیکم ان تسألو عنه ازا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، اگه مشرکین دارن میفروشن سوال کنید آیا این مزکا شده توسط یک مسلمانی و بعد به دست توی مشرک رسیده یا نه. و اما اذا رأیتم یصلون فیه فلا تسألوا عنه، اما اگه دیدی اینا خودشون میپوشن اینا رو و دارن با همینا نماز میخونن دیگه ازشون سوال نکنید. خب ما هم قبول داریم حد اکثر ذبحشون جائز، ذبح اینا رو ما هم قبول داریم. خب ایشون میگن و هو دلیل علا قبول اسلام، خب بله باشه، چه ربطی داره؟ اول کلامه به ظاهر رو که ما مسلمون برای چون بار بشه، اما ازدواج جایزه یا جایز نیست؟ آخه ما یه روایاتی داشتیم که ظهور داشت در عدم جواز اگه یادتون باشه اول، لذا بعد اینم خیلی قشنگه، امام صادق علیه السلام فرمودن ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن سفرتن وجدت فی الطریق متروحه، یا سفره دیدن تو راه همینجور پهنه توش هم آذوقه است، کثیر لحمها و خبزها و جبنها و بیضها، توش مقدار زیادی گوشت بود، نون بود، پنیر بود، تخم مرغ بود، و فیها سکین، یه چاقوی هم بود. فقال امیر المومین علیه السلام یقوم ما فیها، اول قیمت گذاری کنین این چی که در سفره هست، ثم یؤکل، سپس خورده بشه. چرا؟ لأنه یفسد، چون تو براه و لابد آفتابی شاید یا رفت آمدی و امثال اینها، حضرت فرمودن این فاسد میشه و لیس له بقاء، این اصلا نمیتونه باقی باشه. فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن، حضرت فرمودن که بخورن، وقتی صاحب سفره اگر آمد بهش اون مبلغ سفره‌ای که خوردن چیکار کنن؟ پرداخت کنن. قیل له یا امیر المؤمنین لا یدری سفره مسلم او سفره مجوسیه، سفره مسلمانه یا سفره مجوسیه؟ فقال هم فی سعه حتی یعلمو، میتونن بخورن و انجام بدن خوردن رو تا ای که بدونن که مال مجوسیه. آیت الله مکارم میگن که این که مسلمان رو با مجوسی مقابل هم قرار دادن دلیل علی کفایت الاسلام و ان کان مخالفا. خب باشه، ما میگیم مثلا بله خوردن این اشیا بله، نکاح چی شد؟ بعدشون میگن و ضعف بعض از اسانید اینا، چون بعضی از سندهاش ضعیف بود دیگه، من یکی یکی اسم نبردم، شون میگن لا یضر بالاستدلال بها بعد تضافرها. بعد و مثل غیر ذلک من الروایات الکثیره الوارده فی نفس الباب الداله علی طهارت و حلیت ما یشترا من سوق المسلمین مع ان الغالب فیه کان من المخالفین. همش قبول، ولی این فرمایش شما قابل استناد بگید نیست. خب متوجهم، منم متوجهم ایشون از چه راهی میان. من میخوام عرض کنم آیا صرف مسلمان بودن دلیل بر جواز ازدواجه؟ پس اون روایاتی که اتفاقا یه روایاتی داشتیم که میگفتن مخالفین کافرن، چقدر ما روایت خوندیم یادتونه دیگه و ادله دیگر، لذا میخوام بگم که خب پس چه کارش کنیم؟ من اصلا میگم بالاتر از این نیست دیگه، اینا مسلمونن دیگه، باید سر جاش اثبات کنیم که جواز ازدواج با مسلمان مخالف جائز است. با صرف این دسته سوم روایاتی که ایشون میگن به ما هوه قابلیت استناد بگید ندارم. بله مگر این که ما از جای دیگر به دست بیاریم که شرط جواز و یا عدم جواز، شرط صحت و یا عدم صحت ازدواج صرف مسلمان بودنه، او را اگه از جای دیگه به دست بیاریم این فرمایششون خوب میشه، این میشه صغرا، اونم میشه کبرا، نتیجه گیری میکنیم. صغرا اینی که المخالف و مسلمون و المسلم و یجوز و نکاح و معه فالمخالف و یجوز و نکاح و معه، بله اگر او باش بله، ولی خب انا لنا به اثبات آزا، نیاز به دلیل داره، دلیلاشو بیارید ما بررسی میکنیم، سلمنا و آمنا. لذا اینجا که به مشکل برخورد میکنیم و این روایات افاده این خصوصیت رو نمی کند. من قبل از این که بعد بحثای بعدی رو در همین زمینه انجام بدم یه 5 دقیقه وقت داریم، یکی دو تا روایت نگاه کنید. در یکی از جلسات 2 روز پیش من عرض کردم شهید ثانی در کتاب مسالک 6 تا روایت رو ذکر کرده رضوان الله تعالی علی که هر 6 تا رو از جهت سندی یا دلالی و یا هر دو مورد نقد و بررسی قرار داده. یک روایتشو من براتون خوندم که پیغمبر اکرم امام صادق علیه السلام فرمودن خدای متعال هرچی که مردم نیاز داشتن به پیغمبر آموخ و پیغمبر اکرم روزی رفتن روی منبر و ان الابکار به منزلت شجر علی الثمر، یادتونه اینو خوندم؟ اینو خوندیم که بررسیاش هم کردیم و تمام شد. روایت دوم، این روایت رو باز ما چون قبلا مفصل بحث کرده بودیم دیگه الان دوباره اشاره نمی کنم. اون روایت معروف اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه و فساد کبیر، این رو هم باز خونده بودیم و متعرض شدیم. روایت سوم روایت ابی بصیر، اینو ظاهرا ما نخوندیم تا الان. روایت
اینا رو شهید در مسالک برای چی
برای بحثنا هازا آوردن؟
جواز نکاح،
بله، بعد بررسی کردن یکی یکی سندن و دلالتن، ما هم بررسی خودمون رو داشته باشیم. سومین روایت روایتیه که هم سندن و هم دلالتن شهید بهش اشکال کردن. ما ببینیم آیا اشکال شهید سندن و یا دلالتن وارده یا وارد نیست، بررسی خودمون رو داشته باشیم. روایت اینه: مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی عن عبدالکریم ابن عمرو عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال تزوجوا فی الشکاک ولا تزوجوهم، شما با اینها ازدواج کنید ولی بهشون دختر ندید. فان المرأة ولا تزوجوهم، چون کی صیغه ازدواج رو میخونه؟ دختر دیگه. آره، پس شما دختر ندید به اونها. فان المرأة تأخذ من ادب زوجها، چون معمولا مرأه از آداب زوج اخذ میکنه و یقهرها علی دینه، شوهر معمولا وادار میکنه زن رو بر دین خودش، لذا از اونها زن بگیرید اما به اونها زن ندید. خب مفاد حدیث واضحه که دختر مؤمنه رو باید به غیر مؤمن تزویج نکنیم که معلومه، چون خطر انحراف وجود داره. این روایت دلالتش واضحه که به اینها نباید بگید. حالا حالا العلت تعمم و تخصص، آیا این علته یا نه یا حکمته، او رو بحث میکنی. حالا شهید ثانی اشکال سندی کردن در این دلالت، گفتن آقا سهل ابن زیاده، سهل ابن زیادم ضعیف و فاسد المذهبه. ما مفصل تو همین بحث فقهمون اثبات کردیم به تبع بعض از بزرگان که مشکلی از حیث سهل ابن زیاد نداریم،
یعنی موثقش.
بله بله، اشکالی نداره. مورد دوم عبدالکریم ابن عمرو که ایشون میگن واقفیه، هم واقفی ثقه است. مورد سوم ابو بصیره، ایشون میگن مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. این سند حدیث و وقتی که مشترک بین ثقه و غیر ثقه باشه میشه چی آقایان؟ غیر قابل استناد، چون علم اجمالی داریم دیگه، یا اینه یا اون معلوم نیست. از نظر دلالتم میگه فقط ازدواج با عده خاصی از مخالفین رو گفته، اونایی که شکاک هستن، یعنی خیلی مستحکم در سنیگریشون نیستن، یه حد وسطی تقریبا شک دارن دیگه. بله دیگه، خب لذا دلیل میشه اخص از مدعا. مدعا جواز ازدواج با همه، در حالی که دلیل فقط ناظر به شکاک از اونهاست. این مناقشه مرحوم شهید ثانی سندن و دلالتن. حضرت آیت الله شبیری زنجانی میگن صاحب حدائق، که من حدائقم هست به نظر من اینجاست. صاحب حدایق از این اشکالات جواب داده. در مورد اشکال سندی صاحب حدایق رحمت الله علیه فرموده که درسته به طریقی که ابو بصیر آخرین سائل و راوی از امام صادق علیه السلام بود، به این طریق ممکنه سند تمام نباشه، ولی همین روایت رو به همین مضمون زراره هم نقل کرده و برای روایت زراره دو طریق وجود داره که ممکنه شهید ثانی یک طریقش هم بازم قبول نکنه، اما در طریقی که مرحوم شیخ صدوق در ملا یحزر از زراره و قبل از زراره صفوان نقل کرده، در این طریق شبهه ای نیست. طریق صدوق به صفوان اینه: ابی ان علی ابن ابراهیم، پدر مرحوم صدوق معلوم، علی ابن ابراهیم معلوم، ان ابیه پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم معلوم، ان صفوان، ان صفوان بعد از کی؟ از ابی بصیر. پس اینجا این طریق میشه طریق نه
ان صفوان از زراره دیگه.
نه زراره نه،
فرمودید طریق زراره رو.
آه درسته، ان زراره، احسنتم. خب پس این سند اشکال نداره. اولا با همین متن با سندی دیگه آیت الله شبیری زنجانی میگن اتفاقا همین سندم اشکال نداره. چرا؟ چون اولا سهل ابن زیاد که گفتیم ثقه، عبدالکریم ابن عمر هم حد اکثر میشه واقفی، ولی ایشان از نظر وثاقت مشکلی نداره. میمونه ابو بصیر. ابو بصیر هم کی میگه مشترک بین ثقه و ضعیفه؟ ما ابو بصیر همونطور که ایشان نقل میکنن مرحوم آسد مهدی خونساری در رساله مفصلی که نوشتن و در آخر مستدرک الوسائل حاجی نوری چاپ شده، میگه ابو بصیر مشترک بین دو نفره: یحیی بن ابی القاسم اسدی، لیث بن البختری مرادی. یادتونه دیگه. خب این هر دو ثقه هست و هرگاه ابو بصیر به نحو مطلق بیاد، منظور ابو بصیر چیه؟ اسدیه. پس از نظر سند که اشکالی نداره. میریم سراغ دلالت. دلالتش رو شهید ثانی گفت چیه آقایون؟ گفت که دلیل میشه اخصه از مدعا، چون گفته با شکاک از مخالفین میتونید دختر بدید، نه با خود همه مخالفین. ایشان میفرماین که از این اشکال با صاحب حدایق یک جواب داده، میگه اگه ازدواج با شکاکشون جائز نباشه، با خود اونایی که به قتل رسیدن به طریق اولا جائز نیست دیگه. درسته؟
شکاک دختر بدین یا
ندین؟ لا تزوجو فی شکاک، تعبیر این بود دیگه، این عبارتش. نه این عبارتشو میخوام بخونم. تزوجو، نه ببخشید، تزوجو فی شکاک یعنی ازشون دختر بگیرید، ولا تزوجوهم، بهشون دختر ندید. شهید ثانی میگه، صاحب حدایق میگه، میگه که آقا جون وقتی در شکاکشون میگن دختر بهشون ندید، پس در سایرینشون به طریق اولاست. لذا صاحب حدایق میگن این دلیل به درد بحث ما میخورد. به اضافه تعلیلی که در انتها ذکر شده رو دقت کنید، حضرت میگن که چرا به اینها نهی میکنن؟ چون میگن بالاخره زوج در نقطه قاهریت است، زوجه در معرض انحراف گرفتن است، پس در مورد زوجی که سنیه و الی آخر، خب اینجا اگر زوجی سنیه و از نظر مذهب مخالف با زوجه خودشه، یقینا این پافشاری میشه پافشاری قوی تر. سنی شاک که در سنیگریش اوقدر زنشو وادار نمی کند. من یه موردی میشناختم، در آشخانه زندگی میکردن، مرد سنی، زن امامی، فرزندشون خب به اصطلاح بین بین، که به فضل خدای متعال توسط حقیر و یکی از دوستانم اون چرا که باید پیدا کنه اون مسیر رو پیدا کرد. و یک نوع دیگه‌اش هم دیدم در همسایگی یکی از بستگان ما، که من بعدن متاسفانه فهمیدم وقتی که از اونجا هجرت کرده بودن، که زوج سنی، زوجه امامی، شب شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که میشد، بچه‌ها رو میگفت زیباترین لباس‌ها و نوترین رو بپوشن، به بهترین رستوران شهر میبرد اینها را بهشون قضا میداد که این شب رو اینها در نه تنها در مجالس روزه شرکت نکنن، بلکه به شعف و به شادمانی بپردازن. که بعد زوجه اوائل که مخالفت میکرده خب از ضرب و جرح و فلان و فلان، و بعدم دیگه گفته بوده حد اکثر به تو کاری ندارم، نیامدی نیا ولی بچه ها رو باید ببرم. خب یه زوجی هم اینجوریه علا ای حال. پس اصل مطلب روشنه. آیت الله شبیری زنجانی میفرماین بله، ولی این روایت از جهت دیگری مبتلا به اشکاله، چون میگه لا تزوجوهم، که این رو ما نمیپذیریم و عرضمون تمام میشه. ایشون میگن گفته لا تزوجوهم، یعنی شما باباها و اولیا دختراتون رو به اینها ندید. متوجه میشید چی عرض میکنم؟ خب روایت به ولی دختر میگه تو دخترتو به سنی شاک نده و به طریق اولا به سنی غیر شاک هم نده. این معناش این نیست که اگر کبیره غیر باکره باشه دیگه بگید بازم حق نداشته باشه، نه، این ناظر به پدرانه. بنده به آیت الله مکارم عرض میکنم، به آیت الله شبیری عرض میکنم، خیلی بعید است که شارع بیاد به اولیا بگه شما دختراتونو به سنی شاک و به طریق اولا غیر شاک ندید، اما خود دخترها میتونن برن چکار کنن، خودشون رو به سنی شاک و یا غیر شاک به ازدواج در بیارن. حقیر عرض میکنم اینجا از جاهایی است که الغاء خصوصیت میکنیم، یعنی خصوصیت ولی بودن دخیل بگید نیست، احسنتم، مخصوصا با اون تتمه روایت که زوج قاهر است و الی آخر. لذا اون چه که در کتاب تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی هست ما اینجا با ایشان همراهی نمی کنیم. انشاءالله یکی یا دو تا روایت دیگه مونده از این شش روایت که اگر عمری باقی بود برای جلسه روز شنبه، چون چهارشنبه ها ما فقه شعائر میگیم، ولله الحمد.